یکی دیگه از روزهای باشکوه پاییزیه. اما گزندگی تو هوا وجود داره که به شما میگه روزهای زیادی از پاییز باقی نمونده. زمستون تو گوشه و کنار بی‌صبرانه منتظره. ساعت 3 بعد از ظهر و الیزابت در حال بردن گل برای مارکوس کارمارکل. مرد مرده. اون جسد غرق شده ناگهان به طور جذابی زنده و تو پلاک 14 راسکین کورت ساکن میشه. مردی رو که اون دید توی قبر تو حیات کلیسای همشایر دفن کردن، حالا اسباب و وسایلش رو تو خونه جدید باز کرد و در حال ور رفتن و تنظیم وای فای. از کنار خانه سالمندان ویلوز تو قلب کوپرس چیس عبور میکنه. مکانی که الیزابت هر روز در زمانی که پنی اونجا بود به اون سر میزد. فقط برای اینکه بشینه و با دوست قدیمیش گپ بزنه. نقشه بکشه و غیبت کنه. بدون اینکه بدونه آیا پنی میتونه حرفای اون رو بشنوه یا نه؟ البته الان دیگه خبری از پنی نیست. هنگامی که الیزابت به راسکین کورت میرسه و زنگ شماره 14 رو به صدا در میاره، شب کم کم شروع به نزدیک شدن میکنه و خورشید در پشت درختای بلند تپه غروب میکنه. انتظار کوتاهی وجود داره و بعد در ورودی ساختمون باز میشه. تو همه ساختمون‌ها آسانسور وجود داره. اما الیزابت تا زمانی که بتونه از پله ها استفاده میکنه. پله ها برای انعطاف لگن و زانو خوبن. از طرفی کشتن یه آدم تو آسانسور موقع باز شدن در را بسیار آسونه. نه جایی برای فرار، نه جایی برای پنهون شدن و یه ضربه کوچولو برای اعلام این که در شرف ظاهر شدن هستید کافیه. نه اینکه اون نگران کشته شدن باشه. به نظر اون همچین چیزی در اینجا اتفاق نمیافته. اما مهمه که همیشه حرفه‌ای رفتار کنه. الیزابت هرگز کسی رو تو آسانسور نکشت. البته یه بار دیده که کسی رو به داخل چاهک آسانسور تو اسن هول داده باشن. اما اون موضوعش فرق میکنه. بالای پله ها به چپ میپیشه. گلار رو به دست چپش میده و در شماره 14 رو میکوبه. چه کسی در رو باز میکنه؟ داستان اینجا چیه؟ آیا باید نگران باشه؟ در باز میشه و اون چهره بسیار آشنا رو میبینه. این مارکوس کارمایکل نیست. چطور ممکنه باشه؟ اما مطمئناً این کسیه که نام مارکوس کارمایکل رو میدونه و کسیه که میدونه این نام توجه اون رو جلب میکنه. و معلوم شد که بله، الیزابت حق داشت که نگران باشه. مرد خوشتیپ و برنزه است. تارهای موی خاکستری هنوزم دلیرانه از جای خودشون تکون نخوردن. الیزابت احتمالاً میدونست که اون مرد هرگز کچل نمیشه. حرکت بعدی این بازی چیه؟ الیزابت میگه مارکوس کارمایکل؟ البته فکر کنم. مرد میگه خب آره انگار. از دیدنت خوشحالم الیزابت. آیا اون گلا رو برای من آوردی؟ الیزابت در حالی که گلا رو به اون تحویل میده میگه نه، من به عنوان جلب توجه این گلا رو با خودم اینور اونور میبرم. مرد میگه بله درسته، کاملاً درسته. با این وجود اونا رو تو آب میذارم. بیا داخل بشین. خونه خودت بدون. و تو آشپزخونه ناپدید میشه. الیزابت وارد آپارتمان میشه. خالی، بدون حتی یه عکس. نه یه وسیله دکوری و نه هیچ چیزی که به چشم بیاد. هیچ نشونی از اسباب کشی تو این خونه وجود نداره. دو تا صندلی راحتی تاشو هر دو آماده برای جمع شدن. انبوهی از کتاب روی زمین و یه چراغ مطالعه. الیزابت رو با آشپزخونه میکنه و میگه دکوراسیون خونت رو دوست دارم. مرد با گلدون گلها تو دستش به اتاق برمیگرده و میگه انتخاب من نیست عزیزم، اما به جرأت میگم که دارم توش پیشرفت میکنم. هرچند امیدوارم مدت زیادی اینجا نباشم. میتونم برات یه گیلاس شراب بیارم؟ گلدون رو روی تاخچه میذاره. الیزابت در حالی که روی صندلی راحتی میشینه میگه بله لطفاً. چه اتفاقی داشت می افتاد؟ چرا اینجا بود؟ و بعد از این همه مدت از اون چی می خواست؟ هر چیز که بود برای اون درد سرساز به نظر می رسید. اتاقی که مبلمان ناچیزی داشت، پرده‌های کشیده شده، در قفل شده ی اتاق خواب، شماره 14 راسکین کورت ظاهر شبیه خونه امن داشت. اما مخفی شدن از چی؟ مرد دوباره با دو تا گیلاس شراب قرمز وارد می شه. یه میلبک برای شما اگه درست یادم مونده باشه. در حالی که مرد روی صندلی راحتی روبروی اون میشینه، الیزابت گلاسش رو برمی‌داره و میگه به نظر میرسه فکر میکنید که این یه شاهکار خیره کننده از قدرت حافظه است به یاد آوردن شرابی که دو بیست و چند سالی که همدیگر رو میشناختیم مینوشیدیم. مرد میگه من نزدیک به 70 سالم عزیزم. این روزا همه چیز خاطره خیره کننده است. به سلامتی. و لیوانش رو بالا میگیره. الیزابت در حالی که لیوان خودش رو بالا میکنه میگه و به سلامتی تو و دیدار مجددت بعد از این همه مدت. مرد میگه مدت خیلی زیادیه. اما مارکوس کارمارکر رو به یاد میاری؟ الیزابت میگه بله. ایده خیلی خوبی بود. مارکوس کارمارکر یه روح بود که توسط الیزابت اختراع شده بود. اون توی اون متخصص بود. مردی که هرگز وجود نداشت. تماماً برای انتقال اسرار به روسا ساخته شده بود. مردی با گذشته‌ای که با اسناد جعلی و عکس‌های صحنه‌سازی شده خلق شده بود. مأموری که هرگز وجود نداشت، اسراری رو که هرگز وجود نداشت به دشمن میداد. و وقتی که روسا کمی نزدیکتر شدند و کمی اطلاعات بیشتری از منبع جدید خودشون میخواستند، زمان اون فرا رسیده بود که مارکوس کارمایکل رو بکشن. یه جسد گمنام رو از یکی از بیمارستانهای آموزشی لندن قرض کردند و اون رو تو حیات کلیسای همشایر دفن کردند. به همراه یه دختر تایپیست جوان به عنوان بیوه غمگین که مثل ابر بهار بر سر قبر اشک می‌ریخت و دروغ رو اینگونه دفن کردند. بنابراین مارکوس کارمارکل مرد مرده بود که هرگز زندگی نکرده. مرد میگه متشکرم. فکر کردم ممکنه شما رو سرگرم کنه. خیلی خوب به نظر میای، خیلی خوب. حالا اسمش چی بود؟ استفان، شوهر فعلیت. حالش چطوره؟ الیزابت آه میکشه و میگه میخوای این کارو نکنیم؟ میخوای برسیم به اونجایی که میخوای بگی چرا اینجا هستی؟ مرد سر تکون میده و میگه مطمئنا لیز، زمان زیادی لازمه تا از آخرین وضعیت همدیگه باخبر شیم. اونم وقتی که خیلی از موضوعات به تازگی آشکار شدن. با این حال معتقدم که اسمش استفان بود. الیزابت به استفان فکر میکنه که الان تو خونه است. اون رو جلوی تلویزیون روشن رها کرده بود. به این امید که همونجا چرت بزنه. الیزابت میخواد برگرده پیش استفان. با اون بشین و میان بازوانش تو آغوش بگیره. اون نمیخواد اینجا باشه. تو این آپارتمان خالی با این مرد خطرناک. مردی که قبلا کشته شدنش رو دیده بود. این ماجرایی نیست که امیدوار بود امروز داشته باشه. به جاش استفان و بوسه‌هاش رو به اون بدید. جویس و سگاش رو به اون بدید. الیزابت جرعه دیگه از شراب مینوشه و میگه فکر میکنم چیزی از من میخواید. مثل همیشه. مرد روی صندلی راحتی خودش تکیه میده. میگه خب بله فکر میکنم چیزی میخوام. اما چیزی چالش برانگیزی نیست و در واقع چیزیه که ممکنه فکر کنید بسیار سرگرم کنندن باشه. تفریحاتمون رو یادت میاد الیزابت؟ الیزابت میگه من در حال حاضر به سهم خودم تو این اطراف لذت میبرم و تفریح دارم. اما از اینکه به فکر من هستی متشکرم. مرد میگه خب بله شنیدم. اجساد مرده و چیزای دیگه. کل پرونده رو خوندم. الیزابت میپرسه پرونده؟ احساس خفگی میکنه. مرد میگه اوه بله، تو لندن سرصدای زیادی به پا کردی و تو طول چند ماه گذشته همه جور لطف رو درخواست کردی. سوابق مالی، گزارش‌های پزشکی قانونی، فکر می‌کنم حتی یه پاتولوژیست بازنشسته اینجا داشتید که استخونا رو تحلیل کرده بود. فکر کردی که ممکنه مورد توجه قرار نگیره؟ الیزابت متوجه میشه که کوتاه‌بین بوده. مطمئناً در زمانی که اون و باشگاه قصر پنجشنبه در حال تحقیق در مورد مرگ تونی کرن و آین ونتام بودن، درخواست لطف کرده بود و همینطور در زمانی که جسد دیگه‌ای رو که تو آرامستان بالای تپه دفن شده بود شناسایی کرده بودند. اون باید میدونست که کسی جایی در حال یادداشت برداریه. نمیتونید انتظار لطفی داشته باشید بدون که از شما خواسته بشه اونا رو جبران کنید. خب این قرار بود چه چیزی باشه؟ الیزابت میپرسه از من چی میخوای؟ مرد میگه فقط کمی پرستاری و نگهداری. الیزابت میگه پرستاری از کی؟ مرد میگه نگهداری از من. الیزابت میگه و چرا کسی باید از شما مراقبت کنه؟ مرد سر تکون میده. جرعه‌ای از شرابش میخوره و به جلو خم میشه. میگه مسئله این الیزابت. از این میترسم که خودم رو در معرض خطری بالقوه قرار داده باشم. الیزابت میگه بعضی چیزا هرگز تغییر نمیکنن. اینطور نیست. چرا در موردش بیشتر برای من نمیگی؟ صدای کلید تو قفل میاد و در باز میشه. مرد میگه برای یه بارم که شده قبل وارد شدن در بزن. خب حالا این دختر به من کمک میکنه تا داستان رو بگم. با مسئول ناظر من آشنا بشید. پاپی پیش خدمت جدید رستوران وارد اتاق میشه. سری به هر دو تکون میده و میگه آقا، خانوم. الیزابت میگه خب، این خیلی از چیزها رو توضیح میده پاپی. امیدوارم که تو نسبت به پیش خدمت بودن مسئول ناظر بهتری باشی. پاپی سرخ میشه و میگه صادقانه بگم مطمئن نیستم که باشم. متاسفانه. اما بین خودمون بمونه. انتظار دارم که به هر زحمتی شده بتونیم موفق بشیم و در امان بمونیم. طبق تجربه الیزابت، خونه‌های امن به ندرت برای مدت طولانی امن میمونن. پاپی گلای داخل گلدون رو کمی حرکت میده و میگه چه گلای دوست داشتنی، و بعد روی سکو میشینه. الیزابت میپرسه دقیقا از چه چیزی در امان بمونید؟ مرد میگه خب، اجازه بدید از ابتدا شروع کنم. الیزابت میگه کاش از اول این کارو میکردی داگلاس. و لیوان شرابش رو پایین میاره. میگه تو شوهر بدی بودی، اما همیشه بلد بودی چطور یه داستان خوب تعریف کنی.